خب ما بدون فوت وقت، چون من جلسه گذشته هم غایب بودم، بعد بی تکثیرم، بعضی از دوستان و خیلی از دوستان هی پیامک به ما زدن آقا میایید نمیایید، نیومدید چرا نیومدید، واقعا نمیخواید بیایید. بعد من مأموریت بودم و میگه که آفتاب باش، گر بخواهی نتابی نتوانی. من در مورد این جلسه و شما در شرایطی هستم که نمیتوانم نیایم و حتما باید بیایم و خودم نیاز دارم که بیایم. دیگه بیش از این توضیح نمیدم. صلوات بفرستید. خب چند تا موضوع هست با توجه به این که من انعکاس ملی و کشوری صحبت‌های خودم را بعد از اینجا در اکسانوگات کشور متوجه میشم، به من منعکس میشه و این که شما از اینجا میفرستید و در فضای مجازی این بحث ها را میگذارید یک الحمدلله گستره بسیار بزرگی مخاطب این جلسات هستند و به خاطر این قضیه بعضی از چیزها را که احتمالاً به عزیزانم تکراری باشه با در نظر گرفتن مخاطبین عزیزی که اینجا حضور ندارم و از فضای مجازی استفاده می کنن، من مجبورم اشاره‌ای داشته باشم به بعضی از موضوعات. یک مقدار موضوعات خلاصه چون ماه گذشته مال ماه گذشته هم مونده، تا استاد عزیز آقای علیپور را من دم در دیدم گفتم از آقا این خلاصه امروز من میخوام یه ذره به وقت شما نمیدونم چی میگن ورود کنم، چه دیگه نگم دیگه ورود کنم. بعد حاجقا هم اجازه دادن ولی گرگونش برم اجازه دادن و ندادن حاجقا اصلا معلوم نمیشه. بله حالا بریم جلو ببینیم چی میشه. اولی موضوع بدون مقدمه جریان نهده هست. ببینید همین الان هم مقام معظم رهبری تأکید دارد عمق فتنه در جریان فتنه 88 اندازه بود. بعد آقای عبارتش این حالها احتیاط به واخاوی و احتیاط به انتقال این مطلب دارد. آقا نظرش اینه. بعضی ها میگن که آقا دیگه ولش کنید دیگه، این فراموش کنید فراموش کنید. نه آقا نظرش این نیست. من در چند دقیقه به صورت فشرده، اونم بیشتر به خاطر من قبلنم در رابطه با جریان فتنه اینجا صحبت کردم. درسته؟ کسی هست که تو ذهنش هست جریانه من دستشو بلند کنه ببینم برای چند نفر تکراره؟ یک نفر خب بدش کنی یک نفر یه سلامت بفرستم. در دور دوم ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد آمریکا تصمیم گرفت ولو بلغ ما بلغ دور دوم احمدی نژاد رئیس جمهور نباشد. به اصلاحات گفت، دقت کنید، کاندید معرفی کن. اصلاحات آقای میرحسین موسوی را معرفی کرد. آمریکا به واسطه به خاطر سابقه ای که ایشون در زمان امام داشت نپذیرفت. بنا شد یک نفر از ایران از اصلاحات بلند شه بره آمریکا و اروپا را متقاعد کنه موسوی خوبه. آقای خاتمی بلند شد رفت در یک کشور ثالثی با با عوامل آمریکایی اروپایی جلسه گذاشت و اونها را متقاعد کرد نگران نباشید موسوی خوبه. در اونجا چی گذشت؟ اولا رنگ سبز را آمریکایی ها دادند به اصلاحات، مال خودشون نبود. خاتمی رنگ سبز را با خودش آورد. اونها روی جامعه ایران کار کرده بودند که ایران از ایرانی، از رنگ سبز، رنگ سید، موسوی هم سید خوشش می آید، تأثیر گذار است. در جریان به اصطلاح کودتاهای رنگین مخملی برای ایران، اون زمان رنگ سبز را اونها انتخاب کردن. آقای خاتمی بعد بنا شد یک، ولو بلغ ما بلغ، موسوی باید رئیس جمهور بشه. دو، اگر موسوی رأی نیاورد سناریوی تقلب مطرح بشه. سه، فردای انتخابات کل مردم بریزن تو خیابون شعار بدن رأی ما را پس بده. ببینید اینا اونجا مصمم شده ها. بعد آنقدر ادامه بدن اگر بتوانند نظام را سرنگون کنند، اگر نتوانند آنقدر ادامه بدن تا اون کسی که اینها میخواهند رئیس جمهور شد. آقای خاتمی آمد مستقیم رفت خدمت آقای هاشمی رفسنجانی، به آقای هاشمی رفسنجانی گزارش داد من اینو آوردم. آقای هاشمی پذیرفت این انجام بگیره. بلند شدن رفتن اینها در یک خانه تیمی تو قشون فشن جلسه گذاشتن سناریوی اجرایی این در روز انتخابات چطور باشه. چون 10 دقیقه بیشتر برای این موضوع وقت نگذاشتم، همین فشرده عرض میکنم. رفتن اونجا تصویب کردن در روز انتخابات از اول صبح کل ستادهای آقای موسوی شکایت کنه، استراب ایجاد کنه، استرس ایجاد کنه، اعتراض کنه، جمع‌سازی کنن، بگن که آقا تعرفه نمیدن، از موسوی چی ها رأی نمیگیرن، از این حرفا. دو، ظهر همه ستاد رئیس ستاد استان ها مصاحبه کنن، موسوی را برنده اعلام کنن. سه، موسوی خودش بعد نماز مغرب عشا در ستاد با حضور تمام خبرنگاران خارجی و داخلی مصاحبه بذاره، خودش را برنده اعلام کنه و موسوی تهدید کنه اگر من رو برنده اعلام نکنند حتما تقلب شده و تقلب بشه مردم میریزن خیابون، شعار رو هم گفته، میگن رأی ما رو پس بده. روز انتخابات رسید، داستان خیلی زیاده ها، من میخوام برم پس بدم. روز انتخابات رسید، ساعت 9 ما یه دوربینی فرستادیم به صندوق جماران، حسینی جماران صندوق داره بود. نهانیمینا بود که خانم مرحشی، خانم آقای هاشمی رفسنجانی تشریف آوردن رأی دادن. خبرنگار با ایشون مصاحبه کرد بعد از رأی دادن. هات خانم حالت چطوره؟ هات خانم احوالت چطوره؟ خوبی؟ سلامتی؟ هات خانم وضعیت چطوره؟ گفت عالیه. رئیس جمهور کیه؟ موسویه. چرا؟ گفت مگه نمیبینید زمین و زمان سبزه؟ موسوی حتما رئیس جمهوره. هات خانم 1% نشد چی؟ گفتن 1% نشه حتما تقلب شده. ببین روز انتخابات ساعت 9:30 صبح، حتما تقلب شده و اگر تقلب بشه مردم میریزن تو خیابون، میگن رأی ما رو پس بده. یعنی همون چیزی که آمریکایی‌ها اونجا گفته بودن حاج خانم هم اینجا بلد بود. بعد خبرنگار سریع اونو راه هم کرد رفت خدمت خانم زهرا رهنورد تو ستاد آقای موسوی. زهرا بازی سلام، زهرا بازی حالت چطوره، زهرا بازی خدا قوت، زهرا بازی وضع چطوره؟ گفت وضع عالیه. گفت کی رئیس جمهور؟ گفت موسوی. گفت چرا؟ گفت من چون لورم، لورا به احترام من به موسوی رای میدن، موسوی ترکه، ترکا به احترام موسوی به موسوی رای میدن، تهران هم سبزه، لور و ترک و تهران حتما موسوی رئیس جمهوره. 1% نشد چی؟ گفت اگر 1% نشه حتما تقلب شده و تقلب بشه مردم میریزن تو خیابون، رأیشون رو پس میگیرن. انتخابات با همون سناریویی که گفته بودن با استرس، استراب، با نامه، با شکایت، با همش اعتراض های ستاد آقای موسوی در همه صندوق ها داره پیش میره. بعد از ظهر تمام رؤسای ستاد استانی آقای موسوی مصاحبه کردن، گفتند برایند و پیشبینی از حضور مردم در روی صندوق ها این است که موسوی رئیس جمهوره طبق اون سناریو. بعد شد اذان، بعد از اذان آقای موسوی در حالی که مانیتور وزارت کشور ورود 25% آرا کشور را به سیستم شمارش و مانیتورینگ وزارت کشور وارد کرده بود، آقای موسوی مصاحبه کرد، خودش رو پیروز اعلام کرد، گفت من پیروز میدانم، من رئیس جمهورم و اگر بخواهند من را اعلام نکنند تقلب کردند و اگر تقلب بکنند مردم میرز اختیابون رأیشون رو پس میگیرند. خب اون بنده خدایی که با ما در ارتباط بود تو ستاد آقای موسوی بود از صبح، حالا چی وضعیتی بود فار ندارم، این بنده خدا طرف های ساعت 11:30 با من تماس گرفت، گفت فلانی اینها به این نتیجه رسیدن که رأی نیاوردن. گفتم بارک الله، جدی میگی؟ گفت آره. گفت الحمدلله دیگه هر شد دیگه، خلاصه متوجه شدن رأی نیاوردن. گفتم حالا میخوام چیکار کنم؟ گفتم بساطتون رو ببندید برید خونه هاتون دیگه، رأی نیاوردن. گفت نه حاجی، تصمیم گرفتن یک تیمی به ریاست آقای تاج‌زاده بلنشیم بریم یکی از خانه های تیمی در منطقه خوشون بشن و اونجا تصمیم بگیریم فردا میخواییم چطور بریزیم خیابون و تهران را آتش بزنیم. ببینیم آی نسل حاضر، آی نسل آینده، به ابوالفضل قسم یک کلام این بر اون بر نیستم، این گزارش یک کارشناسه به شما داره میگه، اصلا بحث سلیقه‌ای و حزبی نیست، یک فرد مطلع. آقا اینا رفتن گفتن آقا منم برم، گفتم بریم. اون نفری که از اونجا برای من گزارش میداد آدم ما بود، در فیلمی که موسوی مصاحبه میکرد بغل موسوی نشسته بود، آدرسم دارم میدم بهتون، یعنی اون فیلم رو نگاه کنید آدم من رو اونجا میبینید، مستند حرف میزنم. گفتن آقا بلند میشید بریم اونجا، گفتن بلند شید برید، بلند شدن رفتن، ساعت 1:30 تماس گرفتن، گفتن فلانی تصمیم گرفتیم فردا 10 میدان مهم تهران رو آتش بزنیم. گفتم نه بابا چیدی میگو والا، گفتم بابا این دمون شوخیه اینطور نمیشه فلان. بعد بنده این رو به مسئولین امنیتی آن زمان گزارش دادم، گفتم قضیه اینه، گوش کن. گفتن آقای نویندم خواهش میکنم این حرفا رو تکرار نکن، اینا اینقدر هم بیشرف نیستن، من اصلا این امکان نداره، این حرکت ضد انقلابی ضد نظامه، این خودزنی سیاسیه، ابدا اینها این کار رو نمی کنن. گفتم میخوان این کار رو انجام بدن، باور نکردن، هیچ کس باور نکرد. و این چی میگفتن؟ میگفتن اینا اینقدر بیشرف نیستن، اینقدر نامرد نیستن، اینا اینقدر خائن نیستن، اون کارو دشمن میخواد. خلاصه گفتم ها این گذیه هست، حالا یه حرفی هم بین ما و اونها رد و بدل شد دیگه اونو نمیخوام خدمت شما عرض کنم. نپذیرفتم. فردا صبح بنده دوربین را برداشتم، رفتم بالای ساختمان 8:30 دوربین را برداشتم، رفتم بالای ساختمان وزارت کشور، کل تهران را داره میبینه، ساعت 9 دقیقا در اون ساعتی که گفته بودن 10 میدان تهران را آتش زدن، یکی هم میدان فاطمی جلوی وزارت کشور بود، زدن کوبیدن، بعد شعار میدادن بیشرف بیشرف رأی ما را پس بده، همون چیزی که از اونجا آورده بودن. ببینید عمق فتنه را، ببینید این را باید، این جماعت را و این را باید مردم ما بدانن. ریختن زدن داغون کردن نابود کردن همه چی را. بعد حالا من چی بگم به آقایان؟ بابا دیدید خیلی بیشرفتر از آن هم که شما فکر میکردیم. ساعت 10 بود، من یک دستگاه مونیتور دستی دستم بود، داشتم به اصطلاح شبکه های معاند را مورد بررسی قرار میدادم، دیدم که داره بی بی سی میدان ونک را نشون میده آنلاین. یک ساختمان مشکی رنگی تو میدان ونک هست، داره میگه که در اون ساختمان پاسدارها و بسیجی ها اونجا هست، مردم برید آتش بزنید ساختمان را بسوزونه. راست میگفتم، نیروی احتیاط بسیط سپاه ما تو اون ساختمان بودن. بعد ما دیدیم که داره تمام میدان ها را نشون میده، یعنی آنلاین اون میدانی که دیشب تصمیم گرفتن صبح آتش بزنن، آنلاین دارن مخابره میکنن آقا برو سراغ دوربین ها، در هر حال یه دوربینی داره اینو ضبط میکنه. رفتن دوستان پیدا کردن در هر میدان یک پرایدی را که صندوق صندلی عقبش را برداشتن، دستگاه SNG فرستنده آمریکایی گذاشتن به جای اون صندلی عقب و سیم اون را بردن روی یا تکل یا سیم چراغ برق و درختی که به میدان اشراف داره، به صورت آنلاین با اون فیلم برداری میکنن و مخابره میکنن آیا این دوربین و این دستگاه SNG فرستنده پشت پرای قادر مستقیمن به آمریکا به شبکه ها بفرسته؟ نه، آمریکایی ها در جریان زلزله تبس یک دستگاه SNG فرستنده مادر به بهانه کمک به تبس به ایران فرستاده بودند که در جریان تحصن و اعتصاب نمایندگان در مجلس که اصلاحاتی ها انجام می دادن، اون موقع اونو تو مجلس مستقر کرده بودن، اخبار لحظه به لحظه مجلس را به شبکه های معاند به مخابره می کردن. اینها وصل به اون SNG و اون SNG رنه می کنه می فرسته به کل دنیا. بعد پراید ها را بچه ها جمع کردن، ارتباط قطع شد، تمام شد دیگه، هیچ شبکه‌ای به صورت آنلاین نمیتونست نشون بده دیگه، به لطف الهی کشف شد این قضیه. بعد دیگه ساعت 9:30-10 دیگه کار ادامه داره، ما دیگه از اون حالت اداری اومدیم حالت میدانی. خب منم خودم اومدم میدان و خب لباسم سبز بود، خودم اتفاقا خوشگلترم شده بودم. بعد در کنار این جریانات، جریان را داریم رصد میکنیم تو میدان، تقسیم کردیم چند تا میدان شد حوزه من. یکی از میدانها میدان ونک بود. فردا صبح من مستقیم رفتم میدان ونک، ساعت 10:30 بود که گفتن خانم فائزه هاشمی بناس بیاد تو میدان ونک سخنرانی کنه. خب با سلام و صلوات استقبال کردیم از خانم فائزه هاشمی، یه حلبه خیارشوری هم من گذاشتم اونجا، ایشون رفت بالای سر خیار حلبه خیارشور اونجا شروع کرد صحبت کردن. خواهش میکنم بله ترکی رو برمیگردونم، بهتر از این فارسی در نمیاد، به من ایراد نگیره. بله بعدش ایشون شروع کرد صحبت کردن بدون سلام و صلوات و بسم الله، گفت آی مردم، با عصبانیت صوتش موجوده، آی مردم ما نیامده این بگوییم کی رئیس جمهور باشه، اومده ایم نگذاریم این رهبر باشه. ببین فتنه کجاست؟ فتنه کجا؟ فتنه برای چیز؟ گفت زمانی که بابام رئیس جمهور بود این رهبر نبود، زمانی که خاتمی رئیس جمهور بود این رهبر نبود، این تازه 4 سال میخواد رهبر بشه، اومدیم نگذاریم این رهبر بشه. بعد اصلا همه چی عوض شد، خیلی بد شد. ما میتونستیم در ذات اینها و در اهداف استکبار جهانی این قضیه هست، حتی همون موضوع را قبلا آمریکایی ها به خاتمی گفته بودن، به خاتمی گفته بودن در طول ریاست جمهوری برو 2 چیز را حل کن، یکی سپاه را منحل کن، سپاه و بسیط را، دومی ولایت فقیه را حذف کن. گفته بود سپاه تازه نیروهای مسلح دست رئیس جمهور نیست و سپاه ولایت فقیه هم قانون به این سادگی نمیشه. گفته بود اگر نمیتوانی برو تضعیف کن. گفت زمان میبره. گفت اگر نمیتونی تضعیف کنی ولی فقیه را عوض کنید، سید علی را بردارید، صانعی را بگذارید. اسم گفته بودن، خدا رحمت کنه، بدبخت صانعیه، صانعی هم به رحمت خدا رحمت. حالا ببینید از اون زمان تفکر و کار آمریکا همین موضوع بود. بعد زود بچه ها تو تهران زن شدن، رفتن خدمت آقای هاشمی رفسنجانی. آقای هاشمی تو رو خدا، خب کسی رو یه طوری حلش کن، جلوشو بگیر از داره خراب میشه. آقای هاشمی قیافه بحث و مختی گرفته، نمیدونم تا حال دیدید تو اون فیلم ها این تصویر ها هی میبره که این دستش میاره، این دستش میاره، این طور میکنه تصویر ها، این طور باش بازی میکنه. گفت که فائزه به لحاظ سیاسی به بلوغ رسیده و خودش پاسخگویه، ظرفای خودشه، من هیچ کاری نمیتونم بکنم. میبینید اصل فتنه بود، این بود بین نابین الله میدانستند رأی نیاوردند، ولی اجرای سناریو تقلب ابلاغ شده بود برای اینا که ولو بلغ ما بلغ بتونم به اون اهدافشون برسم. تو این قضیه من حتی ما یک جریانی بود اینجا، یکی از سه چهار تا گروه بد به اصطلاح شکنندهی بود، اینا بد جوری می زدن، داغون می کردن. یک گروه 35-40 نفرهی بود به نام عقرب در تهران پارس. این گروه که همه شون بازداشت شدن، دستگیر شدن، اون موقع رئیسشون به خانم 25 ساله بود، یه خانم خوشگل و زیبایی بود 25 ساله. اینها بین نا بین الله با اون جریان 45 نفره عقرب که ما صحبت میکردیم، گفتم بابا ما اصلا دنبال چیزی نیست، وزیر خوشمون بیاد اینم به ما حال میده، اومدیم. من عذرخواهی میکنم، این که اتفاق افتاده را دارم میگم خدمت شما. ببینید بعضی ها مذهب نمیدونستم چرا اومدن خیابون. یعنی روز اول من 300 نفر اونها که بازداشت شده بودن رو آزادیم برای در این جریان و دستگیری فردی نیافتیم ریشه داشته باشه، اهداف داشته باشه، اصل و نسب داشته باشه، خطی، ربطی، اعتقادی. یه مشت آدم بد اخلاق فاسد تحت تأثیر قرار گرفته، این اصلاحات چی ها، یه بدخیم، قبلا گفتم بهتون بدخیم داریم خوشخیم، این بدخیم فقط هنرشون این بود که تونسته بودن اینا رو به بازی بگیرن به چشم بیارن تو میدون. گزیه کشید به آخرین جمعه، آقا خیلی تون کشید، خودتون میدونید اصلا هر روز اینها یه جریانیه، ولی من میخوام دیگه تموم بکنم این موضوع رو، دیگه نتیجه حاصل شد، به اهداف رو گفتیم خدمت شما. روز جمعه، آخرین جمعه، آقای هاشمی رفسنجانی بود. حالا که ما بلند شدیم رفتیم دانشگاه، دانشگاه تقسیم کرده مخلاصه کدوم قسمتش، بعد اینا فراخوان زده بودن که آقا همه بیان دانشگاه. اولا این همه بیان دانشگاه خیلی عددی نیامده بود، متاسفانه، بدبختانه، نمیتونم چی بگم، من در این تقسیم بندی افتاده بودم قسمتی که مختلط بودن، دختر پسر اونجا یکی بودن. من یه روز تو سوریه نشستم، بعد گریه میکردم، میگفتم خدایا بس آخه این چیه، چطور شد آخه من تو شهید نمیشم آخه برم. بعد یادم افتاد احتمالا نصف روزی که در دانشگاه اونجا بودم اونجا خراب شدم اصلا، لذا تا درست نشم استحاله نشم اصلا شهید نمیشم. ما افتادیم به اون قضیه، از صبح بعد نماز صبح اونجا بودیم، دختر خانم ها، آقا پسر ها، بی حساب ترین، بد حساب ترین، بد ترین، بد اخلاق ترین، بد نفس ترین، بی ادب ترین آدم ها، بی حساب ترین، بد مست ترین آدم های دختر و پسر اونجا جمع شده بودن. بعد حالا شد ظهر، بعد نماز اذان بلندگوها اذان گفت. بعد من دیدم که این دخترها با پسرها همینطور با چفش و مفش و همین وضعیتشون به نماز دارن وای میستن کنار هم، بعد با هم همین شوخی میکنن، یکی از پشت لگت میزنه، یکی تیر میزنه، برای نماز وایستادم. دیگه من اونجا خودم رو نتونستم نگه دارم، به این چند تا دختر خانم که خب با هم بودیم از صبح اونجا گفتم که بابا شما این وضو را صبح گرفتید اومدید اینجا، این 7 ساعت چطور نگه داشتید؟ اگر الان وضو گرفتید چطور شده این سیستم به هم نریخته، آرایشتون به هم نریخته؟ گفت چی؟ وضو؟ بره بابا الله اکبر. همینطور ایستادم به نماز و به ملا و مجتهد خودشون اقتدا کردند. و حالا خدای متعال خودش عنایت کرد، مسائلش بسیارش زیاد بود، فقط نوب مطلب این بود. عزیزان من، بنده از جایی چیزی روایت نمی کنم. من فرد زنده در صحنه‌ام، من مطلع مستندم به تمام ارزش ها، باورها، اخلاق ها، اعتقادات، قسم به همه شهدا قسم. اینها اولا به دستور آمریکا عمل می کردن، یک دوما سناریو ابلاغی را اجرا می کردن، دو سوما می دانستند اینها پیروز نشدند، باید تقلب را مطرح می کردن، چهار پنجما بی اعتقاد ترین، بی دین ترین، بد اخلاق ترین، زشت ترین، نامرد ترین، نااهل ترین آدم ها آمده بودن تو صحنه که به این بهانه سناریو آمریکا اجرا بشه. این فتنه واقعا فتنه با عظمتی بود. این آدم ها را بشناسید. من همینطور که قبلا گفتم که اصلاح طلب ها دو نوع هم، بدخیم و خوشخیم، اینها بدخیم های در صحنه بودن. البته خود آقای عبدهی رئیس دفتر آقای خاتمی با توی داره، اعتراف داره، حتی شما تو فضای مجازی هم موجود هست. بعد ایشون داره میگه که هاشمی برای انتقام گرفتن از احمدی نژاد این کار را کرد و خاتمی سادگی کرد، تحت تاثیر آمریکا قرار گرفت. ابتهی که رئیس دفتر خاتمی بود اینا را اینجا گفته. حالا استحضار داشته باشید، این احتیاط به کاوش، پژوهش، تحقیق، بررسی و تبیین داره. اگر ما اینها را تبیین نکنیم و گذشته اینها را نشناسند و ندانند، احتمال اینکه در آینده چنین چیزی تکرار بشه و حتی دوستان ما مؤمنین انقلابی ها تردید بکنن، شک بکنن، حتی از نخوان هستن بر علیه آنها، نه نخوان از انقلاب دفاع کنن و بر علیه آنها باشن، همین که بی خاصیت باشن، همین که در ترد و شک باشن، این برای ما بده. و اون تکلیفی که در امر جهاد تبیین هست اینجا باید انجام بگیره. صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد
سیزده دی سال روز شهادت حاج قاسم سردار دلها قهرمان ما. امام ما فرمودن که قاسم مکتب است، او فرد نیست. اگر قاسم مکتب است حتما دارای ادبیات و فرهنگ است، اگر دارای ادبیات فرهنگ است حتما دارای گفتمان است، اگر دارای گفتمان هست حتما از مؤلفه هایی تشکیل شده. من در محضر بزرگان اساتید جسارت میکنم، من در حد فهم خودم، من سرباز میدانیم، سواد آنچنانی ندارم، من میدانی صحبت میکنم. ببینید دارای گفتمان است قاسم، با گفتمان مکتب خودش تونست در سوریه، عراق، اقصانبات دنیا جامعه مقاومت را با ادبیات، فرهنگ، زبان، جغرافیای مختلف بسیج کنه، سازماندهی کنه و برای امامش از اونها لشکر درست کنه و با لشکریان دشمنان با دشمنان امامش بجنگه. من چند تا به مؤلفه همین اسم میبرم. اگر میخواهید ورود کنید به مکتب قاسم سلیمانی، ورود کنید به مکتب قاسم سلیمانی، اولین مؤلفش خدایی بودن. من خیلی دوست دارم خدایی بودن قاسم سلیمانی باز بشه، تحقیق بشه، یه جزوه‌ای درش در بیاد. میدونید چرا تمام قهرمانان دنیا به قهرمان شما قاسم سلیمانی تعظیم میکنن؟ چون قهرمانی قاسم سلیمانی قهرمانی خدا محوره. همه قهرمانان به قهرمان خدا محور خود به خود فطرتاً تعظیم میکنن. خدایی بودم. آقا برداشت روی نقشه ماژیکو گذاشت، کشید، ابو حسین بلند شو برو همین نقطه، میتونی بری؟ بله. مشکل نداری؟ نه. چیزی نمیخوای؟ نه. که میتونی بری فردا؟ فقط قاسم یک سوال دارم، قهرمان من، سردار من، عزیز من، یه سوال ببرم. گفتم یعنی که کشیدی چند کیلومتره؟ حداقل ببینم چند کیلومتر باید ماشینام بره بنزینشو برآورد کنم. نگفت چند کیلومتره، گفت ابو حسین اگر توکل کنی میروی، اگر توکل نکنی نمیتونی بری. ببین دومین مؤلفش اخلاصه. اخلاص این ریش سفید من میگه، من تسارت میکنم آی عزیزان این اخلاص را مثل نماز هر روز به خودتون تکرار کنید. خدا به اخلاص برکت میده، خدا اخلاص را منتشر میکنه، خدا اخلاص را تو دلها میذاره، خدا اخلاص را ماندگار میکنه، خدا اخلاص را عظمت میبخشه، خدا اخلاص را قدرت میبخشه. اخلاص، اخلاص. قاسم چی میگه؟ میگه هر کس بخواهد کار بزرگی انجام بدهد خودش را هیچ حساب کند. یکی از بچه ها گفت سردار من صفرم. گفت مؤمن خدا صفر نه، صفر عدده. اگر سمت راست عدد قرار بگیره ده برابر میکنه، سمت چپش قرار بگیره یک دهمش میکنه. صفر نه، هیچی. بعد گفت سردار من که میخوام فرماندهی کنم چطور هیچی باشم؟ گفت اگر با تمام وجودت برای خدا باشی، حرکت تو، اراده تو، اراده الهی میشود، آن موقع تو هیچی نیستی، تازه نیستی. قاسم چی فرمود؟ چه یاد داده به ما؟ گفته محکم باشید بچه ها، با اخلاص باشید، محکم باشید، نگران هیچ حرفی حدیثی نباشید. قاسم فرمود هر کس برای دیده نشدن کار کند خدا برای دیده شدنش کار می کند. الله یعنی چی؟ های علما، های اساتید، های بزرگان، یعنی چی؟ هر کس برای دیده نشدن کار کند خدا برای دیده شدنش کار می کند. خدا برای دیده شدن قاسم سلیمانی چطور کار کرد؟ صدها بار اتفاق افتاده بود تا یک میلیمتری شهادت در صحنه نبرد قاسم سلیمانی حضور داشت، هیچ اتفاقی نیفتاد. خدا اراده کرد قاسم در جایی توسط کسی وسیله ابزاری در دنیا به شهادت برسد، خون قاسم جهانی شود و از جهانی شدن خون قاسم تمام ملت‌های دنیا برخلاف حاکمیت‌ها بریزن تو خیابون، بیان مقاومت را حمایت کنند و این رژیم جعلی را محکوم کنند. این به به، این خون قاسمه، این خدا برای دیده شدنش کار کردنه. مطلب بعدی، فرماندهی اخلاق محور بود. آقا نیروهای باسل که در روز مسیحیه، علویه، سنیه، دو امامی، پنج امامی، سر امامی، هیچ امامی، دیدی تمام انسانهای آزادی خواه نیروی قاسمه. قاسم چطور میتوانی، چطور میتوانی سازماندهی کنی، منسجم کنی اینها را، از اینها لشکر درست کنی؟ نه به پارک، نه به ورزش، نه به مسابقه، نه به مراسم، نه به جلسه، نه به میدان جنگ ببری و دوستان آنها جلویشون به شهادت برسن، خودشان ادامه بدهن. بله، این با فرماندهی اخلاق محور ممکن بود. ای علما، ای دانشمندان، در مکتب قاسم سلیمانی در مقام تربیت و اصلاحات و حتی امر به معروف و نهی از منکر، اخلاق و اخلاق، صفا، صمیمیت، محبت، عشق، تواضع، فروتنی بر علم و بر دین مقدم است. بر علم ممکنه که هم بیایی طرف بشینه اینجا شروع کنی چنان با از عمق علم صحبت کنی متوجه نشه، و یا شروع کنی قال الباقر، قال الصادق، قال رسول الله، حتی قال الله، طرف حالیش نشه، می کشمت سوی خیش. این کشش از عشق ماست، گردل تو آهن است، عشق من آهن رو باست. اخلاق می تواند، پرمانده اخلاق می برد. معلفه بعدی، قاسم نمی ترسید، نمی ترسید. چهار پنج تا میگم. قاسم نمی، 22 مورد من کار کردم روی اینا، همش میدانی، همش ازش خاطر دارم. الان پنج تا میگم. قاسم نمی ترسید. من بعضی موقع قبلن میگفتم که بعضی جا گفتم اصلا من در فلان عملیات نترسیدم، بعدم گفتم آقا چرا این حرف رو میزنی؟ کی میتونه بگه من نترسیدم؟ ترس را خدا آفریده، همه انسان ها میترسه. بعد اومدم گفتم یه ترس بدخیم داریم، یه ترس خوشخیم. ترس بدخیم اونه که نمیذاره آدم حرکت کنه، فرار میکنه. ترس خوشخیم اینه که میترسه ولی تدبیر میکنه. قاسم نمیترسی. من آقای علیکم ببین، واقعا من نمیدونم، سوادشو ندارم، نمیدونم حتی این حرفی که میزنم درسته یا نه. ترس از کجا حاصل میشود؟ ترس در پیرامون انسانها اتفاقاتی میفتد، آن اتفاقات دارای قدرتی هستند، آن قدرت انسان را تهدید میکند و از این قبل ترس بر انسان مثالی پیدا می کند. وقتی چه زمانی این آدم نمی ترسد؟ وقتی دل او به قدرتی قدرتمندتر از قدرت تهدید پیرامونی تکیه داشته باشد، او نمی ترسد، او ریلکسه، او حال داره. بابا دشمن رسیده پشت در دیوار، قاسم تو رو خدا بیا برو، حداقل تو اینجا نمان. قاسم، قاسم با آرامش و سکینه و تبسم میگوید وایستید بچه‌هایت، اتفاقی نمیفته، نگران نباشید. چه خبره؟ قاسم هیجانی تو بحران حرف نزد، دست و پاشو گم نکرد، رنگش نپرید، زانوهایش نلرزید، همیشه اون تبسم در چهرهش بود. چقدر آرامش داشت این آدم. در نزدیکترین نقطهش بحرانی ترین اتفاقات می افتاد، اصلا انگار نه انگار که این اصلا انگار اون رو نمی بیند. بابا یک تکونی بخور، تکون نمی خورد. آرامش و سکینه قلبی توسط قدرتمند ترین قدرتی که دل به آن تکیه دارد و آن این است: رب ما، الله ما، ارباب ماست، الله ما، ارباب ماست، الله ما همه چیز ماست، الله ما مولای ماست، الله ما ولی ماست، الله ما قدرت ماست، همه چیز ما فدای الله ما، جان ما فدای الله ما. این مال آدم نمی ترسه. مطلب بعدی، اطاعت پذیری قاسم سلیمانی بود، مطیع ولایت بود. رفته بودیم خدمت سید حسن نصرالله، خدا رحمت کنه سید حسن را، بعد از جلسات و اتفاقاتی که افتاد. برای نهار سر سفره بودیم، من به آقا سید حسن گفتم که ایشون خب با ما فارسی صحبت میکرد، فارسی روان صحبت میکنه، گفتم آقا سید یه چیزی از خود کاسم به من بگو هیچ موقع فراموش نکنه. گفت ابو حسین کاسه بدون اذن آقا آب نمیخوره. یه روز قرار بود عملیاتی انجام بدیم، دو روز مونده بود به عملیات. من سهمیه نیروی ایرانی هم 45 نفر بود، هر 45 نفر رو داشتم، به 4 نفر ایرانی که تو ایران بود نیاز داشتم، لیستش گرفتم، منتظر بودم حاج قاسم بیاد سوریه. تا 12 شب به من گفتن حاج قاسم اومد، بلند شدم رفتم. 2 نصف شب حاج قاسم را توی یکی از قرارگاه ها پیدا کردم. سلام علیکم. علیکم السلام. خودش میدونه من محور عملیات های یکی از عملیات های مهم میکنم انجام بدم. گفتم من به این 4 نفر نیرو نیاز دارم. این بار تو ذهنم بود در جا میبینم 4 نفر چیزی نیست که بیا سهم من 35 نفره، 35 نفرم دارم. بعد من نشون دادم نگاه گفت نمیشه. گفتم خواهش میکنم نمیشه. توضیح دادم هر کدوم از اینا رو برای چه تخصصی نگاه، گفت نمیشه. یه ذره تون گفتم بابا من نیاز دارم اینا رو، مشکل دارم، در تخصص اینا نیرو ندارم. گفت ابو حسین برو همه کاراشو خودت انجام میده، انجام بده، نه 4 نفر، 1 نفرم نمیشه. اگر من 1 نفر بخوام به نیروی سوریه ایرانی اضافه کنم باید از آقا اجازه بگیرم، چون الان شرایط اجازه مهیا نیست، نمیشه. کی باور میکرد حاج قاسم برای 1 نفر نیرو باید از امامش مولایش و رهبرش اجازه بگیرد؟ او مطیع محض ولایت بود، او ولایت مدار بود. 5 مؤلفه مکتب بودن قاسم، خدایی بودن، مخلص بودن، اخلاقی بودن. الله اکبر. تارمی چی شد؟ شجاع و نترس بودن و ولایتی بودن. شادی روح پرفتوهش. صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد آل محمد. مورد بعد سوریه است. بله دوستان مؤمنین با من تماس میگیرن میگن که فلانی، حالا یه ذره مثلا میخوام به ما لطف کنن، این همه زحمت کشیدی در سوریه، دیدی برباد رفت، چقدر بد شد، چقدر خراب شد. من میخوام عرض کنم که اون دوست برادر مؤمن عزیز من داره اشتباه میکنه. ما باید نگاهمون را به سوریه اینطور درست کنیم، به سوریه دو تا جریان نگاه کنیم، بگیم سوریه اول و سوریه دوم. در سوریه اول ما با داعش مواجه بودیم. یادتون باشه در جریان انتخابات اول ترامپ در مناظره زنده تلویزیونی آقای ترامپ با خانم کلینتون اینا همدیگر را محکوم میکردن. ترامپ به کلینتون میگفت میلیاردها دلار پول خرج کردید، داعش درست کردید، ایران را از بین ببرید، ایران در اوج قدرت مانده، داعش نابود شده. ببینید خودشون میگفتن این سند، غیر از اون هم اسناد معتبری داریم عزیزان من. 1 داعش را آمریکا درست کرده، 2 داعش را برای نابودی ایران درست کرده. داعشی ها وقتی به بغداد نزدیک میشدن گفتن امروز بغداد، فردا تهران. وقتی به حلب نزدیک می شدن گفتن امروز حلب، فردا تهران. آنها هدفشان تهران بود، عراق و شام هدف نبود، مقصد نبود، مسیر بود، محور مواصلاتی بود، محور عملیاتی بود. اونجا می خواستن از اون محور حمله کنن، 100% دنبال نابودی ایران و انقلاب اسلامی بودن، با جانی ترین، فاسد ترین، پلید ترین، نفهم ترین، بیدین ترین، مزدور ترین، بد روش ترین حرکت انسانی به نام داعش میخواستم بیان سراغ ایران و انقلاب. من عذرخواهی میکنم هم اینجا از خواهران، هم اونجایی که از راه های دور به فضای مجازی صدامو میشنوند، چون اون آدمی که این حرف را زده بود گرفتیم نابودش کردیم درک باسل کردیم، دو نفر مصاحبه کرده بود از سران اونها ایرانی ها به زنانشان بگوید آماده باشید ما داریم میاییم. ببینید هدف این بود، هدف هجوم به ایران بود. خب چه اتفاقی افتاد؟ در ادبیات زن، در دنیای تئوریسین ها و تحلیلگران یک قاعده وجود دارد، میگوید اگر فرماندهی دشمن خود را بشناسد به اهداف او پی ببرد و برای نابود دشمنش جغرافیای نبرد را به او تحمیل کند، ابتدا به ساکن پیروز است. این امام شما بود، این رهبر شما بود، دشمن جانی ایران و انقلاب به نام داعش به سرکردگی استکبار جهانی را شناخت و به اهدافش پی برد. میخواد چه کار کنه؟ منتظر نیستاد. آن زمان خیلی از آدم ها، بعضی از آدم های نفهم، نادان، منفعل، ترسو، مزدور، خائن، نفوذی میگفتن به تو سننه چه کار داری بری عراق و سوریه؟ تو که قدرتمندی، وایستا مرزهای خودت را محکم نگهدار، اگر به مرزت نزدیک شد دفاع میکنی. آن زمان داعش موشکی که در دستش داشت، موشک کرنت و کنکورس، 120 کیلومتر نسل هشتم، 120 کیلومتر بردش بود. اگر میومد میتسبید به مرزهای ما و حتی اجازه نمیدادیم بیاد داخل، همونجا موشک میزد، عمق 120 کیلومتری کشور ما را ناامن میکرد، هدف قرار میداد، جنگ میشد. امام شما و رهبر شما، این انسان باهوش، این فرمانده زیرک، این طراح نظامی، الله اکبر، تا کوچکترین رده نظامی ایشون نظر دارد، ترس دارد. ایشون منتظر نیستاد، حرف این آدم های بیشور را هم گوش نکرد. گفت قاسم بلند شو برو، هاجرو حرکت کن، برو برو برو. اون نقطه‌ای که اونها نشستن واقع شدن و جا خدو ارتش سوریه را کمک کن، باید اینها نابود شدن. آقای قاسم سلیمانی از عراق شروع کرد، بلند شد رفت عراق، به فضل الهی آیت الله سیستانی و مسئولین عراقی به امام و رهبر نامه نوشتن، گفتن ها اگر قاسم سلیمانی نصف روز دیر میرسید به بغداد، نه بغداد، نه کاظمه، نه سامرا، نه نجف، نه کربلا، هیچ کدومش نبود. خدا عنایت کرد، به به، خدا به اخلاص قدرت میده. پوزه داعش را اونجا به زمین مالیدن. فرصتم کمه، هی همینطور به اصطلاح فشرده عرض میکنم، داعش سرازیر شد به سوریه. گفتم مسیر سوریه و عراق اتفاقا بهترین مسیره، هم ایران را از لبنان جدا میکنه، هم میاد سرازیر میشه به سمت ایران. کل دنیا اجماع جهانی کردن، گفتن که اسد باید برود. حتی بعض کشورهای دوست رفتن از جامعه سوریه تحقیق به عمل آوردن، اومدن گفتن اسد به لحاظ سیاسی تنان سکسی کرده قابل احیا نیست، به فکر جایگزینش باشید. آمریکایی ها به اردوغان گفتم برو به ایران بگو خودتو به اسد خراب نکن، اسد سه روز بیشتر نکنه. در تاریخ اردوغان چنین عکسی داره، اینطور داره نشون میده، میگه که اسد سه روز بیشتر نکنه. گفتیم کی گفته؟ گفت آمریکا گفته. گفتیم مگر میتونه؟ گفت آمریکایی که صدام را 12 روزه برداشت، سرهنگ قذافی لیبی را 7 روزه برداشت، تصمیم گرفته اسد را 3 روزه برداره. اون موقع من به آقای اردوغان یه زنگ زدم گفتم احمد اون صدا با سرهنگ قذافی که آمریکا برداشت ولایت فقیه پشتش نبود، اسد ولایت فقیه پشتشه. خب چرا ولایت فقیه پشت اسده؟ خطرناکترین معبر وصولی رسیدن داعش به ایران معبر حسد بود، نه به خاطر حسد. باید این ضعف حفظ بشه، بعد تامین بشه. به لحاظ نظامی ما باید این ساختار را حفظ بکنیم، بعد دشمنمون را اونجا نابود کنیم. و این اتفاق افتاد. امام شما، رهبر شما در دنیا به عنوان یک نفر، تنها نفری که معتقد بود علی رغم گفته های آمریکا، اجماع جهانیش، ورود ترکیه آن زمان، گفت قاسم بلند شو برو، آمریکا غلط میکنند، محققین اشتباه میکنند، ارتش سوریه را کمک کن، اسد باید بماند. 75% خاک سوریه زیر خاک پا، زیر پای گروه ها و داعش بود. ما وارد سوریه شدیم، به به، با افتخار سرباز کوچکی بودم، خاک پای قاسم بودم در سوریه. یک مورد خیلی از این خوشم میاد، 36 مورد بر علیه داعش عملیات انجام دادم، 24 بار حاج قاسم از من تشکر کرده، نگفت نویردم، یک بارم نگفت، نگفت ابو حسین، گفت خدا رحمت کنه باکری را، عجب چیزی تربیت کرده باکری، زانم فدای باکری، عشقم لشکر آشورا، عشقم آذربایجان، عشقم غیرت، شرف، عزت، ایستادگی، مردانگی، آلخ و چشمخ، عشقم.
پهلوان شبدونه سلوان
سلام سلام آقای محمد عزیز فرجا.
70% خاک سوریه دست اینها بود. خدا عنایت کرد، به فضل الهی ما کار را تمام کردیم. وقتی قاسم سلیمانی به آقا نامه نوشت، آقا داعش در سوریه تمام شد، اسد بلند شد، آمد ایران، رفت به دستبوسی آقا، تئوریسین ها و تحلیلگران دنیا گفتن اسد ببخشید رهبر ایران پیروزی خود بر جهان را با اسد جشن گرفت. ببینید تئوریسین ها گفتن رهبر ایران پیروزی خود بر جهان را، کار اونجا تمام شد، دشمن معلوم بود، محورهای عملیاتی معلوم بود، مسیر معلوم بود. به به، مردان مرد، قهرمانان قهرمان، مدافعین حرم، این پدر دست بین بسته ها، این پدر صورت زیر آفتاب گداخته ها، این پدر در کار کمر خم شده ها، این پدر شلوار بسته دار ها، آمدن میدان سینه سپر کردن، جان دادم نزاشتم، پوزه داعش را به زمین مانیدن، کارو تمام کردم. خب دیروز دشمن بود، حمله بود، آمدیم ایستادیم، استقلال، دفاع از دین، دفاع از حیثیت، دفاع از استقلال، دفاع از شرف هزینه نمیخواهد. نمیشه آدم بخواد شنا کنه خیس نشه. خواستی شنا کنی باید خیس بشی. این یک نگاه برای سوریه اول بود، این هیچ ربطی به سوریه دوم نداره. الان براتون توضیح میدم. خواهش میکنم سری، وقت ندارم، سری یه 2 متر بیایید جلوتر، یه سری بیا ببینم. اللهم صل علی محمد. خواهش میکنم تکون بخور، زود باش تکون بخور. بله، تا عزیزان بشینن یه صلوات هم بفرست.
اللهم صل علی محمد محمد
درجا. به لحاظ وقتی من 5 دقیقه وقتم مونده، وای هنوز بعضی چیزا مونده. ولی خب بذار سوریه دوم رو بگم. ببینید سوریه دوم بنده وقتی جریان، گوش کن گوش کن، زریان ائتلاف و پشتیبانی ولایت از اسد در مقابل دنیا پیروز شد، ببینید دنیا آمد گفت هیچ موقع این ولایت فقیه با هر حکومت و کشوری باشد نمیتواند او را به هم بریزد، اول باید اینها را فدا کنند. دو تا کار انجام، زنگ تموم شده، ما هم در سوریه هستیم. یک، عملیات نظامی اسرائیلی ها شروع کردن. دو، عملیات نفوذ انجام دادن. نظامی این بود، اسرائیلی ها اومدن، ما نیروهامون کجا بودن؟ تو پادگان ارتش بود. پادگان ارتش یه طرفش نیروهای ما بود، یه طرفش روس ها بودن، یه طرفش سوری ها بودن. اسرائیل اومد نه روس را زد نه سوری را زد، من را زد، ایرانی را زد. بعد چی گفت؟ گفت من با سوریه و روسیه کار ندارم، من با ایرانی کار دارم، من ایرانی را میزنم. دیروزم ما را میزد، در کنار هم میزد، ما مقاومت میکردیم. امروز وقتی اون را میزد، حالا اومده نفوذ کرده. نفوذ این اسد سه تا حلقه داره، حلقه مرکزی فدایان اسد، حلقه میانی و حلقه پوسته‌ای. این نامردا اومدن به هر سه حلقه نفوذ کردن. عبرت اینجاست، ببینید چه اتفاقی افتاد. نفوذ کرده. خب اینها در گذشته جنگ کنار هم بودیم، مقاومت میکردیم. نفوذ باعث شد اینا اومدن به اسد گفتن اسد، این ابو حسین، دارم مثال میزنم، این ابو حسین که پادگانه، خب بگید که بره از پادگان بیرون، اسرائیل هم میزنه بیرون بیاد اونها رو بزنه. بعد دیگه ارتش خسته شده، روس هم نمیزنه، ما هم که نمیزنه، میزنه در بیرون بزنه دیگه، بیرون باشن اینا، خلاصه به پادگان هم لطمه نخوره. نامرد جاسوس نفوذی، دیروز هم هممون رو میزد، هممون پای میستادیم. امروز عامل نفوذ داره جدا میکنه. اولین شکاف و فاصله بین ما که دشمن از ما وحشت دارن و بین خودشون توسط کی؟ توسط عامل نفوذی فدایان اسد. گفتیم اسد جدا کردن ما از اینها کار نفوذه، کار اهداف آمریکا صهیونیستیه. گفت نه 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 نه، نگران نباشید، من به اینا اعتماد دارم، من پیش از خودم به اینا اعتماد دارم. ما از پادگان رفتیم بیرون، اومدن بیرون ما را بزنن. همین نفوذ اومد گفت حسن، این ابو حسین زنگم نیست، تو سوریه چه کار میکنه؟ آقا بذاره بره ایران دیگه، به این بهانه دارم میان همه چی رو میزنن نابود میکنن، بذاره بره ایران. نیروها چقدر داره؟ ابو حسین چقدر نیرو داری؟ مثلا 10,000 نفر. خب اینا رو بده به ما، ما قول میدیم استخدام کنیم، حقوق بدیم، سازماندهی کنیم، لشکر درست کنیم. بعدن هم الان که جنگ نیست، بعدن جنگ شد ابو حسین برمیگرده، هممون تحت امرشیم، شروع میکنیم دوباره جنگیدن. آقای اسد این کارو نکن. اسد گفت نه، شما نگران نباشید، بچه ها رو بدید برید، مطمئن باشید این اتفاق نمیاد. آقا بسم الله بیا داده نیروها را اومدید. عوامل نفوذ در سیستم امنیتی و سیستم ارتش سوریه، نیروهایی که ما گرفته بودیم هزاران نفر بودن، تجربه کسب کرده بودن، برای اسد جنگیده بودن، همه اینها را چنان بلایی به سرشون آوردن، عمدن توبیخ کردن، تنبیه کردن، زندانی کردن، حقوقشون رو گرد کردن، استخدام نکردن. اسد دارن این بچه ها رو نابود میکنن. گفت اسد بدین، نفوذ گفته بود بابا اینها بسیجی هستند، انضباط ارتش را بر نمیتابند، میخوایم سازمان انضباط بدیم، اینها ناراحت میشن، درگیر میشن، هر کی انضباط نمیپذیره بره بیرون. همه این آدم هایی که با ما بود از طریق نفوذ همشون بر ضد اسد شده. ببین نفوذ چه کار میکنه آقای اسد. بعد اومد نفوذ به اسد چه گفت؟ اسد ما با آمریکا ارتباط داریم، به نتایج خوبی رسیدیم، آیا ایران میتونه تحریم ها را برداره؟ گفتن نه. آیا ایران میتونه شما را به اتحادیه عرب ببره؟ نه. آیا ایران میتونه دلارهای عربستان و قطر و کویت و امارات را به کشور شما سرازیر کنه. نه اصلا دیگه این لسانی هم ایران رو نگو، ولش کن، بذار یه مقدار پول بگیری. آمریکا قول داده نگران نباش، گفته نسلا در نسل داره توموری، پول بگیریم کارو تمام بکنیم، مملکت رو آباد بکنیم، به مردم برسیم. دیگه مردم خسته شدن دیگه اتفاقات. بلند شو برو برو اتحادیه عرب، اسد را با این هیله ها فرستادن اتحادیه عرب. در اتحادیه عرب حواله های دلار عربستانی قطری کویتی اماراتی به اسد داده شد. بر علیه جزایر سگانه در قطعنامه اتحادیه عرب از اسد امضا گرفتن. اسد برگشت اومد ایران، رفت خدمت آقا. آقا گفت که به خرب اعتماد نکن، به آمریکا اعتماد نکن، اینا دنبال اینه که تو رو نابود کنن. گفت چشم. گفت عوامل نفوذی دوروبری تو پیدا کن. گفت چشم. برگشت، ولی همه نفوذی بودن دیگه، اصلا باور نمی کرد. من اصلا کلمه خیانت رو نمیتونم به اصلا به کار ببرم، اصلا فریبا. همه نفوذی بودن، همه دوروبری رو خریده بودن، کسی نبود، هیچ کس نبود. اسد در ارتش میخوان کودتا کنن، نگران نباش. اسد در سیستم امنیتی شما اخبار و اطلاعات ما ایرانی ها رو امنیت شما به اسرائیل میده. شهید زاهدی 6 ساعت بود اومده بود دمشق ترور شد. در مزه دمشق اتاق اطلاعات ما را با طبقه با اتاقش زدن. اینها را سیستم امنیتی گفت نه 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 نه، من به این اعتماد دارم، شما نگران نباشید. اسرائیلی ها بودش، من اعتماد. همه کار اینا بود. اسد هم نمیدونست. اسد فقط به اینا اعتماد کرده بود. آی نفوذ، آی نفوذ و آی نفوذ. اسد در ادلب آماده میشم به تو حمله کنم. ببینید، وای وای وای، کمرم شکست. اسد گفت آمریکا گفت که حمله نمی کنم. ببینید میخوان ایران را سوریه سازی کنند. گوش کنید، گفت امریکا گفت که حمله نمی کنند. حسد در ترکیه 12,000 نفر آماده شده با پشتیبانی توپخانه ترکیه و موشکی ترکیه از فلان مختصات میخواد حمله کنند. گفت امریکا گفته که یه شو نظامی انجام میدن، اونا حمله نمی کنند. حسد از ادلب زدن بیرون، دارم میام به سمت حلب، اجازه بده بریم، نگذاریم بیان حلب. گفت نه، اینا خودنمایی میکنن ولی نمیان. 12,000 نظامی تو حلب بود، نفوذ کاری کرد. 2,000 نفر به 12,000 نفر از ادلب مسلحین حمله کردن، یک تیر 12,000 نفر شلیک نکرد، نابود شدن. همه تجهیزات رو گذاشتن فرار کردن. این مسلحی اومدن تجهیزات رو برداشتن رفتن خودشون رو گرفتن، سر همشون رو بریدن. این نیروهای مختار بود میگفت تسلیم بشید چه اتفاقی میفته، سر همشون رو بریدن. حالا از دست رفت. آقا من هما رو میشناسم، من کلب زین العابدین رو میشناسم. شما اگر تو کوچه به هما نگاه کنید، دور هما یه خطی هست از دو عکس ماهواره‌ایم پیداست، اون خاکریز 3.5 متر که من زدم اونو بگذار برم از حما دفاع کنم. گفت نه، آمریکا قول داده به حکومت ما لطمه نخوره. هومس را گرفتن، هومس هم رفت. ما فعلا خوش بینیم. رسیدم به 25 کیلومتری دمشق. اصلا تو مصاحبه خود میگفت که من تا آخرین لحظه تو دمشق بودم. راست میگه، تو دمشق بودم تا 15 کیلومتر تو دمشق بود. باور نمیکرد حکومتش از دست میره. وقتی رسیدم به 15 کیلومتری زمانی گفت که من اشتباه کردم، من فریب خوردم، نباید این اتفاق نبود. کیفشو برداشت رفت. این ربطی به ما نداره، این ربطی به اون مصوری اول ما نداره، این همون اشتباه استراتژیک و قضیه نفوذ بود که اونجا اعمال کرد. ما آماده بودیم، ما در آماده باش بودیم، هر لحظه بریم نگذاریم. به خدا قسم میشد کار را تمام کرد. من 10 روز قبل از این تو شبکه افق صحبت کردم، خیلی هم اینو به من ایراد گرفتن، نمیفهمیدن چی گفتم، ایراد گرفتن. به ارتش سوریه گفتم، گفتم ارتش اسرائیل چنان نابود شده نیروی منظم بیاره به چین تو جولان نداره. بچه های ارتش بلند شید اومدن اینجا، پیلپاتال های فراخوانی شده احتیاط را گذاشتن جولان. اینا همه میترسن، آمادگی نظامی ندارن. شما تکون بخورید جولان رو گرفتید. به خدا این شدنی بود، به خدا میشد، به خدا از هر مرحله اونا نجنگیدن، با ماشین اومدن، نفوذ نگذاشت ارتش سوریه کاری انجام بده. در حین پیش روی مسلحین، تحریزی کودتا بر علیه اسد داخل ارتش نفوذ انجام میداد. ببینید دستیر این بود، اون رفتی به ما نداره. اون روز ما دشمنمان را پوزه بر زمین مالیدیم، از حیثیت و شرف و غیرت و ناموس خود دفاع کردیم. امروز فریب خوردن، بیگرزه بودن، بعد نابود شدن. اون زمانی که ما به اسد گفتیم اسد این هواپیماها و تانک‌ها و هلیکوپترها و تجهیزات و موشک‌ها را بر علیه اسرائیل به کار بگیر، به کار بگیر، اینا نابود میشن، ولی تو قهرمان میشی. گوش نکرد، نفوذ نگذاشت، گوش نکرد، اسد فرار کرد، اسرائیل آمد. یه بنده خدایی بعد اومده بود میگفت که اسرائیل از دهشو به زمین بگذاره، ما هم اصلا همونو به زمین میگذاریم. اسرائیل زمانی به سوریه حمله کرد کسی اسلحه دستش نبود، حمله کرد بیش از 240 نقطه مهم و حساس حیاتی سوریه را نابود کرد. گفتن اسرائیل چی میخواید؟ این جان نداره. گفت میخواهم اگر یه زمانی کسی در سوریه حاکم شود که الله اکبر میگوید، 50 سال قدرت نظامی نداشته باشد، که ندارم. همه چی رو نابود کرد. و این درسه و این عبرته. و خیلی دیر شد، من 10 دقیقه نه بله 7 دقیقه 2 دقیقه مونده دیگه، 10 دقیقه بیشتر من جسارت نمی کنم. ببینید در مورد جریان آقای ظریف، من نظر شخصیم اینه، یه زمانی یک نظری بیاد، نظری بیاد به من قانع کنه من اشتباه میکنم، من با همین دوربین میگم من اشتباه کردم. آقای ظریف یک شخصیتیه، اینو کنار آقای پزشکیان گذاشتند. ببینید ظاهر و پوسته دولت پزشکیان تلو دوربین هاست، اون عمق پلیدی که اینها دارند از ستاد و شورایی هست که روحانی خاتمی و یه تعداد عوامل خودشون با پزشکیان در پشت صحنه دارن انجام میدن. پزشکیان رو اونها هدایت میکنن، نه پزشکیان. از خواهی میکنن ظریف رو اونها هدایت میکنن، نه پزشکیان. حضرت عباسی خود پزشکیان الان بنشون اینجا بگید که آقا ظریف رفت اونجا تلوی دشمن، گفت که خلاصه قضیه بی‌حسابی اینطوره، طبق قانون مملکت با کنار میاد، شما به بودون میگه نه. ما اینجا به آقای پزشکیان عرض ارادت و ادب میکنیم، به پزشکیان میگیم که آقای پزشکیان شما با بعضی از کارهای اداری، دموکراسی، برنامه، بودجه، ظاهر کارینا هستی، اون جریانی که ناخواسته تو را میخواهد به ورطه نابودی بکشاند و به بهانه تو به اصل نظام انقلاب ضربه میزند، عقبش یه تعداد هستن نوک پیکانش ظریفه. ببینید اگر ظریف نفوذی آمریکا و اسرائیل نیست، برای دولت پزشکیان نفوذی منتظریان اصلاح طلب بدخیم برانداز هست 100%. ببینید و اینجا ما باید بله من اعتقاد قلبی هم اینه، اصلا پزشکیان با ظریف متفاوته، ولی طوری شده ظریف یه حرفی میزنه این جرأت نداره بگه که نبو نبو. قضیه اینه، مشکل اینه. نمیدونم اخیرا مصاحبه فائزه هاشمی را شما فضای مجازی دیدید یا نه، گفت اصلا پزشکیان را خود رهبری و نظام آورد به میدان به جمهور کنه و اصلاحات را بزنه. فائزه گفت ببینید دقیقا اگر بررسی کنید، من فرصت داشتم یه ذره بیشتر باز میکردم، ببینید دقیقا همینه. ما اگر از امروز به ظریف میگیم که آقا به ظریف رو اخراج کنید، از دولت برانید ببرید، میخواییم به پزشکیان جرأت بدیم، میخواییم مطالبه کنیم که پزشکیان سند داشته باشیم که مردم ظریف رو نمیخواد، از این عناوین